الله تبارك وتعالى في كتابه محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا روز شهادت پیامبر عظیم الشأن اسلام و روز شهادت امام مجتبی صلوات الله علیه، از اینکه یه مقداری تأخیر افتاد عذرخواهی میکنم، چون توفیقی بود تا ما قبل از اینجا در شهر درچه در منزل مرحوم آیت الله العظمای درچه‌ای که از شخصیت‌ها و نخبه‌های عالم علم بودند، سخنرانی امروز رو داشته باشیم و چون بنا بود دسته‌های عزاداری به منزل ایشون بیان، من سعی کردم یکی از دوستان رو جایگزین کنم، ولی متاسفانه ایشون در یه فاصله خیلی محدود به من تذکر دادن که نمیتونن بیان و لطف خدا بود که باز هم ما چند دقیقه خودمون بتونیم انجام وظیفه کنیم. انشاءالله فردا زودتر میاییم و جبرانشو اگر خدا کمک کند خواهم کرد. اما اجازه بدید در کنار بحثهایی که برای مسئله مخالف با انتقام حرکت کردن ما داشتیم و خود انتقام، به این مسئله اشاره کنیم امروز که روز شهادت، که پیامبر برای چه حاضر شد از بسیاری از حقوق خودش بگذره. واقعا اگر بنا بود پیغمبر می‌خواستن در عوض اون همه ظلمی که به حضرت شده بود از مردم انتقام بگیرن، شاید روزهای سختی باید برای مردم به وجود می آوردند. اما از آنجایی که پیغمبر رو خدا در ردیف رحمت خودش به او رحمت می دهد و می فرماید تو را به عنوان رحمت برای عالمیان آفریدیم و قرار دادیم انا ارسلناک رحمتا للعالمین، میبینیم که پیغمبر برای نبوت خودشون چهار تا مسئله را به عنوان فلسفه بعثتشون معرفی میکنن. معمولا وقتی پیامبری انتخاب میشد و فرستاده میشد، این چهار تا فلسفه درباره نبوت او بود. به تعبیری میتونیم بگیم که اگر از ما سوال کردن نبوت یعنی چه و برای چه چیزی خدا پیامبران رو فرستاد، میگیم چهار تا مسئله در نبوت انبیا وجود داره که باعث شده این قدر مورد توجه قرار بگیرد. اولیش مسئله تکامله. معنای تکامل یعنی چی؟ هر موجودی دارای موقعیتی است که ما اصطلاحاً بهش میگیم ظرفیت بالقوه. ظرفیت بالقوه یعنی چه؟ یعنی یه دونه ارزن چقدر ریزه؟ قابلیت تا چه اندازه به نظر شما داره؟ این یه دانه ارزن رو اگر ما بکاریم گاهی اتفاق میفته تا بیش از 700 تا دانه از این یه دونه ارزن به دست میاد. خیلی عجیبه. یعنی تو این یه دانه ارزن خداوند قابلیت قرار داده که تا 700 دانه مثل خودش رو ارائه بده، که هر کدام از اون دانه ها دوباره تا 700 دانه میتونن بدن و همینطور تا بی نهایت جلو میره. یعنی در حقیقت یه دونه دانه ارزن نیست، یک ذر در 700 و 700 ذر در 700. بله، به این شکل برید جلو ببینید چقدر در یه دونه ارزن قابلیت خدا قرار داده. یه گندم رو شما فرض کنید، اونی که قرآن میفرماید رو ما ببینیم، و این که میفرماید والله یضاعف لمن یشاء، یعنی گاهی بیشتر از اینم میشود. اگر یک کشاورزی، یک کسی که کارش و هنرش کشاورزیه، تمام علم کشاورزی خودش رو به خوبی مورد استفاده قرار بده، زمین مناسبم داشته باشد، آب کافی و شرایط مناسب، ببینید در عرض کمتر از یک سال از یک تن گندم باید چقدر برداشت کنه. بر اساس آیه قرآن می‌فرماید یک تن برابر با 700 تن. چرا؟ که مثل حبت انبتت منه سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبه، یعنی 7 خوشه میده یه دانه گندمی که میکاریم، هر خوشه ای 100 تا دونه بهش گندم بیاد میشه 700 تا. یعنی شما باید در یه زمین مناسب با شرایط خوب از یک تن گندمی که میپاشید 700 تن گندم بردارید. اما چرا نمیشود؟ آیا تا حالا فکرشو کردیم که علت این که یک کشاورز بسیار ماهر ممکنه مثلا فرض کنید که 100 تن برداشت داشته باشه تو یک تن، یا خیلی که زرنگ بشه میشه 150 تن، در حالی که واقعا این نیست. اگر ما میتونستیم کار رو به اونجا برسونیم که یک هکتار گندمی که میپاشیم 700 هکتار گندم در حقیقت پاشیده باشیم، میدونید چقدر تو دنیا تحول به وجود میامد. خدا میفرماید که هر یه انسانی یک امکانات بالقوه از نظر استعداد، ایمان، شخصیت و کمال انسانی دارد. خود پیغمبر به اونجا رسیدن. شعر شاعر رو خوندید، سعدی میگه بلغ العلا به کمالهی حسنت جمیع و خصالهی، یا کشفت دو جا به جمالهی حسنت جمیع و خصالهی. بعد حالا چون روز روز پیغمبره اشکالی نداره، صلوا علیه و آلهی، درود و سلامات بر پیغمبر بفرستید. بلغ العلا به کماله، یعنی پیغمبر به تمام ارزش‌ها و کمالاتی که یک انسان میتونست برسد رسید، دیگه چیزی بالاتر از او نبود که پیغمبر بخواد بهش برسد. در یک جا میفرماید ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، این در قرآنه، عند سدرة المنتهى، یعنی پیغمبر اونقدر از نظر مقام بالا رفتن که رسیدن به جایی که فاصله ای بین خدا و پیغمبر نبود مگر خود خدا. هیچی فاسده دیگه نبود. هیچ پیغمبری، هیچ انسانی به مقام پیغمبر نرسید. بلغ العلا به کماله. تو اخلاق و رفتار چی شد؟ کشف از دو جا به جماله. زیبایی چهره پیغمبر به جایی رسید که تمام زیبایی های عالم رو شما در یک جا اگه بخواید جمع کنید، هم در ظاهر و هم در باطن پیغمبر وجود پیدا کرد. حسنت جمیع و خصاله. اخلاق پیغمبر به حدی از کمال رسید که خدا می فرماید انک لعلی خلق عظیم. حالا که اینطوری ما درود می فرستیم بر این پیغمبر، امام صادق ببینید درباره پیغمبر و مسئله نبوت و تکامل چی می فرماید. قال صادق علیه السلام لزدیق الذی سأله من این اثبت الانبیاء. یک کافر، یک بیدین از امام صادق سوال کرد که از کجا این پیامبران ثابت شدن؟ حضرت فرمودند که انا لما اثبتنا ان لنا خالقا صانعا متعالیا عنا و عن جمیع ما خلق و کان ذلک الصانع حکیما متعالیان لم یجز ای شاهده خلقه ثبت انه سفراء فی خلقه یعبرون عنه الى خلقه و عباده و یدلونهم على مصالحهم و منافعهم و ما بهی بقاؤهم و فی ترکهی فناؤهم. دقت کنید چقدر زیبا امام صادق مقام نبوت و تکامل رو مطرح کردند. فرمودند که ما وقتی که ثابت میکنیم که خالقی داریم که این خالق صانعه، یعنی صنعت خلق کردن و آفریدن داره، متعالی هم هست، دیگه از اون بالاتری وجود نداره و از ما حداقل بالاتره، متعالی عنا، از ما هم بالاتره و عن جمیع ما خلق، این خالقی که از روی حکمت این همه موجود خلق کرده از تمام اونهایی که خلق کرده بالاتر است و کان ذلک الصانع حکیما متعالیا، یه همچه آفریننده ای هم حکمت دارد و هم برتری بر تمام موجودات داره، نمیشه که مردم رو ببینن، یعنی چشم بشر قدرت دیدن او را ندارد. ثابت میشه بر ما که سفیرانی باید داشته باشن در خلق و آفرینش خودشون که یعبرون انها الى خلقه، که از وسیله اونها، یعنی به وسیله اون سفیران و نماینده ها، مردم راه پیدا بکنن به خدا. مرحله دقت کنین، امام صادق میفرماید ما آفریننده داریم، خالق و آفریننده ما اگر از موجوداتی که خلق کرده بالاتر نبود که نمیتونست اونها رو خلق بکنه، و حالا که آفریده حتما حکمت دارد، حکمتش هم از همه بالاتره. خب دلیل نداره که مردم رو ببینن. ثابت میشه که باید نمایندگانی داشته باشد که این نمایندگان بین خدا و مردم رابط قرار بگیرن و دل و یدلونهم على مصالحهم، اونا بیان به مردم بگن که صلاح شما مردم در چیه و منافع، منفعت از کجا گیرتون میاد، کی باید بگه، اون سفرا، رابطه ها، اون واسطه ها بیان بگن و ما بهی بقاهم و فی ترکهی فناهم، چه چیزایی که اگه ما داشته باشیم بقا گیرمون میاد، اگه نداشته باشیم نابود میشیم. اونان که باید بیان و همه کمالات رو به ما ارائه بدن. پس بنابراین اون چیزی که واقعا یک انسان احتیاج داره رسیدن به چیه؟ به تکامله. کی این تکامل رو باید به انسان عرضه کنه؟ خدا. اما خدا چکا میکنه؟ پیامبران رو مبعوث میکند اونا بیان بین او و خدا قرار بگیرن، بین مردم و خدا، و به مردم بگن چه چیزی به نفعتونه، چه چیزی به ضررتونه، چه کار بکنید که دوام بیارید، چه کار بکنید که ساقط نشید. اینا مهمه. پس اگر از ما سوال کردن خدا چرا پیغمبرها رو فرستاد، میگیم برای اینکه بشری که در مسیر کمال میخواد قدم بردارد، یک کسانی که به حد کمال رسیدن باید مردم را به کمالات دعوت کنم. این یکی. دوم، از عواملی که به عنوان فلسفه نبوت ذکر شده نجات از طاغوته. یعنی آدم ها زیر بار ستمکاران قرار میگیرن که ما میگیم والذین کفروا اولیاءهم طاغوت. وقتی آدم کافر شد اختیارشو میده دست کی؟ دست یه مش آدم گردن کلفت، گردن کش. انبیا آمدن، قرآن تعبیرش اینه یردعا عنهم اسرهم. پیغمبرا آمدن برای اینکه قل و زنجیرهایی که افراد طاغوت، گردن کش، طغیانگر به دست و پای مردم بسته بودن، مردم ها اسیر خودشون کرده بودن، اینا آمدن این قل و زنجیرها رو از دست و پای مردم باز کنن، مردم ها آزاد کنن. یدعا عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. قل و زنجیر یعنی چه؟ یعنی چیزایی که دست و پاگیره، نمیذاره آدم پیش بره. اگر انسان اسیر طاغوت شد دست و پا بسته میشه. پیغمبر آمده چکا کنه؟ دست و پای مردم رو باز کنه، زنجیر رو برداره، اسارت رو از مردم بگیره، مردم آزاد بشن. فکونو احرارن فی دنیا کن. وقتی آدم حریت و آزادی پیدا کرد، به قول ما اختیار بسیاری از امورش دست کی میفته؟ خودش. چرا بیا دست دیگران باشه؟ نجات مردم از چنگ ظلم کار انبیا بود و خدا میخواست که به وسیله پیغمبران مردم از دست ظالمین و ستمگران نجات پیدا کنه. حالا کجا اینو میفرماید؟ حدیث اول که خوندیم در جلد اول کتاب کافی صفحه 168 بود. این یه حدیثی که میخوانیم از امیرالمومنینه در جلد 8 کتاب کافی صفحه 386. قال علی علیه السلام ان الله تبارک و تعالی بعث محمدا صلی الله علیه و آله و سلم بالحق. امیرالمومنین میفرمایند خدا پیغمبر را به حق مبعوث به رسالت کرد. چرا؟ خوب دقت کنید نکته چقدر عالیه. لیخرج عباده من عبادت عبادهی الى عبادته. خیلی حرف قشنگه. برای اینکه خارج کند پیغمبر بندگان خدا را، عبادهو یعنی بندگان خدا را، من عبادت یعنی از پرستش عباده، که بیان بندگان خدا را از پرستش بندگان خدا چکا کنن؟ نجات بدن. پس به کی ببرن؟ الى عبادته، و جذبشون بکنن که خدا را فقط میشه پرستی. یعنی آمدن برای اینکه مردم از پرستش غیر خدا به پرستش خدا بکشونن. این کار انبیاست. و من عهود عبادهی الى عهوده. این که آدم قرارداد با غیر بنده خدا بسته باشه رو بگیرن ازش، قراردادش رو بس کنن به خدا، خدا و مردم با هم قرارداد بستن. مگه نمیگیم که ولقد عهدنا الی بنی آدم، بندگان خدا با خدا قرارداد بسته بودن، بعد یادشون رفت، اومدن قراردادشون رو با خدا رها کردن، رفتن سراغ این که به غیر خدا قرارداد ببندن. عهدشون این بوده که غیر خدا رو نپرستن، چکار کردن؟ عملا پرستیدن. و من طاعت عباده الی طاعته، به جایی که مردم برن بندگان خدا را عبادت کنن، چرا خود خدا را عبادت نکنن؟ و من ولایت عباده الی ولایته، این که سرپرستی زندگیشون رو بدن دست بندگان خدا، خب بدن به خدا. الله ولی الذین آمنوا، اگر ما خدا را ولی خودمون قرار بدیم بهتره، یا یک کسی که خودش تازه بنده خداست بشه ولی ما، کدومش بهتر است؟ اینکه ما اختیارمون دست یک آدمی بیفته، که قدیمی ها میگفتن در روز حشر که شافع سنی عمر شود، کوری ببین اساکش کور دگر شود. اگه یک کور بیاد دست یک کور رو بگیره و یک بیا بریم و راهش ببره، بهتر به نتیجه میرسه یا یه آدمی که دو تا چشم خیلی تیزبین داشته باشه، یه جوانه با چشم بینا، کدومشون؟ خداوند میفرماید ما پیغمبران رو فرستادیم برای اینکه هر چه انسانی است که به غیر خدا رو آورده و داره غیر خدا رو میپرسته، از پرستش اینا پیغمبران مردم رو باز کنن، برشون گردونن به پرستش خدا. این دو 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 سوم، در کتاب بهار مرحوم علامه مجلسی جلد 16 صفحه 287 خدا می‌فرماید که ما به پیغمبرانمون تزکیه اخلاقی رو عنایت کردیم و به اونها امکانی دادیم که بتونن اخلاق را تزکیه بکنن. پیغمبر چی می‌فرماید؟ اینو دیگه تقریبا نصف از حدیث رو همه شنیده ایم که می‌فرماید بعثتو به مکارم الاخلاق و محاسنها، یعنی تقریبا نزدیک اون حدیثی که همتون شنیدید، انما بعثتو لاتمم مکارم الاخلاق، یعنی پیغمبر می‌فرماید من آمدم برای اینکه هر چه در بین مردم اخلاق زشت و ناپسند وجود داره، من این اخلاق زشت رو مبدلش کنم به اخلاق خوب. یعنی در حقیقت پیغمبر آمدن که یک تحول بسیار قوی اخلاقی در جامعه چکار کنم؟ ایجاد بکنم. این سه تا. چهارم، اتمام حجت. در جلد 11 بهار صفحه 39 امام صادق علیه السلام ازشون نقل شده که می‌فرماید لما سئل عن النبوه لئلا یکون للناس علی الله حجه من بعد الرسل و لئلا یقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر. روز قیامت که میشه اگر خدا پیغمبرا رو نمی‌فرستاد، یک گناهی مردم می‌کردن، اشتباه می‌کردن، خطا می‌رفتن، انحراف درشون به وجود می‌آمد، میگفتن کسی که نیامد به ما بگه کدوم کار خوبه کدوم کار بده، کسی به ما نگفت. خدا پیغمبرها رو فرستاد برای اینکه هیچ حجتی برای مردم نمونه و روز قیامت راحت بتونن بگن که ما براتون پیغمبر فرستادیم، شما زیر بارشون نرفتید. خیلی نکته مهمی است. این 4 تا فلسفه شد برای چی؟ که چرا خدا پیامبران را فرستاد؟ اول تکامل، دوم نجات از طاغوت، سوم تزکیه اخلاق و چهارم اتمام حجت. حالا اگر پیغمبر اسلام رو خدا فرستاده، برای چی فرستاده است؟ برای اینکه بیاد این 4 مرحله رو در بین بندگان خدا به وجود بیاره و این کارو کرد. 23 سال پیغمبر تلاش کردند و واقعا در این 23 سال خون دل خوردند تا تونستن کار رو به جایی برسونن که ما در روایات هم میبینیم مثل امروز صبح وقتی که پیغمبر آمدن توی مسجد و نماز رو خوندن، تقریبا همه مردم دیدن پیغمبر در حال عادی نیست. چرا؟ چون حضرت رو در یک شرایطی آورده بودن تو مسجد. ابوبکر با بدجنسی آمد رفت تو محراب که چکار کنه؟ وقتی نماز جماعت رو میخواند به مردم بگن که پیغمبر ابوبکر رو به جای خودش فرستاده تو محراب نماز بخواند، پس ابوبکر بر حقه. آقای بلال یا بلال تا این مسئله رو دید که ابوبکر باید رفت نشست توی محراب، بلند شد آمد تو خانه پیغمبر: یا رسول الله، شما ابوبکر رو فرستادید که بیاد بره تو محراب نماز بخونه و مردم بهش اقتدا کنن؟ فرمودن نه. گفت که آمده رفته تو محراب نشسته، به من میگه اذان بگو من باید نماز بخونم. حضرت دیدن به قول ما تمام زحمت ها رو کشیدن، الان زمانیه که اگر بخوان یه مقداری اهمال بکنن تمام مردم به انحراف و گناه میفتن، همه منحرف میشن. فرمودن ابن عباس بیا، و امیرالمومنین فرمودن شما هم بیاید زیر بغله های منو بگیرید، منو ببرید به مسجد. در روایت داره وقتی که حضرت رو می آوردن به مسجد، چون می دونید نوعی که در مسجد نبی بودن، از خانه پیغمبر تا مسجد زمان زیادی و به حساب فاصله زیادی نبوده، پاهای حضرت از شدت ضعف روی زمین کشیده می شد. رنگ حضرت در اثر زهری که عایشه و حفصه به حضرت خورانده بودن، ضعف بسیار شدیدی در حضرت بود و رنگ حضرت پریده بود. آوردن پیغمبر تو مسجد، اومدن تا نزدیک محراب، مردم هم صف بستن منتظرن اذان گفته بشه، نماز خونده بشه، کاری ندارن به اینکه کی میره توی محراب میستن. وای از اون وقتی که مردم جاهلانه تصمیم بگیرن، فکر نکنن که کجا باید چجور تصمیم بگیرن. همیشه تصمیم گیری های غلطی که بلا سر مردم میاره. با دستشون شانه ابوبکر رو گرفتن و او رو از تو محراب انداختن بیرون، خودشون نشستن داشت. فرمودن کی به تو گفته بیای تو محراب؟ کی به تو گفته بیای نماز بخوان؟ توطئه بود که عایشه کرده بود برای اینکه به هر قیمت تموم شده باباش خلیفه بشه دیگه. ابوبکر زبانش بند آمده که هیچ دیگه نمیتونه بگه. رفت کناری نشست، حالا نماز خوند و نخونده شد که من ندیدم در جایی که چیکار کرد. پیغمبر نمازشون رو نشسته خوندن و از بس ضعف داشتن نشستن رو پله اول منبر. این نگاه به جمعیت کردن، پیغمبر رو دارن مردم میبینن، خیلی رنگش پریده، حال حضرت خیلی بده. یه سوال از مردم کردن، فرمودن مردم من چه پیغمبری برای شما بودم؟ صدای زجه مردم بلند شد. گفتن یا رسول الله خیلی پیغمبر خوبی بودی، 23 سال خون دل برای ما خوردی تا تونستی ما رو از این رنج و مصیبت و بلا و بدبختی نجات بدی و ما رو بیاری در یک موقعیت به این خوبی قرار بدی. حضرت فرمودن من در مقابل تمام زحمتایی که برای شما کشیدم هیچ از شما مزد نمیخوام، اما دو چیز رو بهتون سفارش میکنم، یکی قرآن، یکی اهل بیت. به نفع خودتونه، از اینو جدا نشید و الا گمراه میشید. بعد رو شروع کردم به طرف مردم، گفتم که هر کسی به گردن من حقی داره بیاد حقشو از من بگیره، هر کی از من طلبی داره بیاد بگیره، هر کی از من ظلمی بهش شده بیاد جبران کنه. خم نشسته دارن زجه میزنن، گریه میکنن. یه مردی بلند شد گفت یا رسول الله، یه روز شما سوار اسب شده بودید، اومدید برید، تازیانه تو دستتون بود، تازیانه تون خورد رو شانه من، بخوام قصاص کنم. حضرت فرمودن مشکلی نیست. فرمودن یک دوم از شما برید از خانه از فاطمه زهرا تازیانه مخصوص من رو بگیرید بیارید. اومدن خدمت حضرت زهرا، گفتن پیغمبر بگن تازیانه منو بدید. فرمود برای چی میخوام؟ گفتن یکی از کسانی که تو مسجده میخواد پیغمبر رو قصاص کند، چون یه ضربه شلاق به بدنش خورده توسط پیغمبر. خیلی حضرت زهرا گریه کرد، پیغمبر مریضن چطوری میخواد بر بدن نازنین پیغمبر تازیانه بزنه؟ گفتن به ما مربوط نیست، خود حضرت گفتن بگیرید بیارید. تازیانه رو گرفتن آمدن، حضرت گفتن بدید به دست این مرد، دادن. همه مردم دارن زجه میزنن، گریه میکنن. مرد پیغمبر در شرایط عادی نیست، تو چطور دلت میاد به پیغمبر شلاق بزنی؟ گفت خودشون فرمودن منم میخوام قصاص کن. فرمودن پیغمبر رهاش کنید، مشکلی نداره، راست میگه، حقشه. گرچه خود حضرت یادشون نمیامد که چنین کاری کرده باشن، شاید این یه بهانه بود، میخواست به نتیجه برسه. گفت یا رسول الله، اون وقتی که شلاق شما به بدن من اصابت کرد، من شانم باز بود، لباس روش نبود، باید پیراهنتون رو در بیارید، من روی بدنتون باید شلاق رو بزنم. باز اینجا نقل میکنم که خیلی ها گفتن ما حاضریم به جای پیغمبر شلاق بخوریم. دست بردار، گفت امکان نداره. حضرت پیراهنشونو از آستین دستشون رو در آوردن، شانه راستشون رو برهنه کردن، فرمودن بیا شلاق رو بزن. چشمش افتاد به خال هاشمی پیغمبر، اومد بوسه زد بر بدن پیغمبر و عرض کرد یا رسول الله، من میخواستم به وسیله این ارتباطی که با بدن شما بدنم پیدا میکنه، در روز قیامت خدا مرا از آتش جهنم در امان بذاره، قصدم اذیت شما نم. حضرت خیلی سفارش کردن به مردم، مخصوصا سفارش فاطمه شونو کردن، فرمودن فاطمه زهرا پاره تن منه، قدر او رو بدانید. اومدن تو خانه، طولی نکشید، نوشتن، کار به جایی رسید که یه وقت روشونو کردن به امام حسن و امام حسین، فرمودن بیایید در این دم آخر میخوام شما رو سیر ببینم. بچه ها آمدن خود را